بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان می فرمایند ولا یدع ایامه باطلا، سالک راه خدا روزگارش را به بطالت نباید بگذراند. راجع به مفاد این فقره شریفه خدمت رفقا مطالبی عرض شد و ظاهرا صحبت به اینجا رسید تا اونجایی که حافظه من اجازه میده که انسان در قبال اون عمر و وقتی که خدا به او داده است ما به ازایی باید برای خود تحصیل کند و هر چیزی جز آنچه که مورد رضای پروردگار است نمیتواند ما به ازای این وقت و این عمر برای انسان باشد. و مسئله همانطوری که بزرگان روی این مطلب تأکید دارند به میزان فهم و نیاز انسان بر اساس فهم برمی گردد. خدمت رفقا در جلسات قبل عرض شد کسی که فهم ندارد نیاز هم ندارد. وقتی ما نیاز به غذا پیدا می کنیم که متوجه گرسنگی و ضعف در وجود خود بشیم، حالا اگر فرض بکنید که انسان با مصرف داروهایی یا با قرار گرفتن در بعضی از موقعیت‌هایی یا موقعیت مسرت‌آمیز و یا موقعیت تعلم و مصیبت اتفاق میفته، انسان اصلا گرسنگی را فراموش میکنه، احتیاجات بدن را فراموش میکنه. برای افرادی که مصیبتی پیدا میشه یک مرتبه میبینید 24 ساعت هیچی نخوردن و همینطور ضعیف میشن بدون اینکه احساس گرسنگی بکنن، چون اون ترشحاتی که موجب میشه معده به تحرک در بیاد از مغز اون ترشحات قطع میشه، پس بنابراین معده دیگه احساس گرسنگی نمی کنه. به واسطه ناراحتی های عصبی برای انسان یه همچین مواردی پیدا میشه و عکسش هم هست. یا به واسطه مصرف داروهای اشتهای انسان از بین میره و همینطور انسان ضعیف میشه بدون اینکه متوجه بشه که این ضعف از کجاست و یک مرتبه این ضعف کار خودش رو میکنه نسبت به انسان. کسی که شعور ندارد و علم ندارد نسبت به یک موضوعی طبعا احساس نیاز هم نمیکند. افرادی که در این دنیا هر کدام به راه خود هستند و به هیچ وجه متوجه مسائل آخرت و رشد و تکامل خود نیستند به این درد مبتلا هستند، به درد بی دردی. و به درد جهالت. مرحوم آقا میفرمودن بالاترین درد، درد جهالت. همه دردها قرص و دوا و کپسول داره، ولی این درد قرص نداره. انسان یه مش قرص بخوره، فرض کنی که جهالتش از بین بره. نه، اینطور نیست. حالا خدا نکنه که این جهالت، جهالت مرکب نباشه و جهالت از روی عناد نباشه و انسان تعمدن جهالت را بر خود تحمیل نکند. اینم هست دیگه، میخوان به انسان مطلب بگن، بگه آقا من این حرف اصلا نمیخوام بشنوم. میگن آقا بیا در این جلسه دوتا حرف بشنو، من اصلا تو این جلسه نمیخوام بیا. میگن آقا شاید این نظرت فرق کنه، میگه من اصلا نمیخوام نظرم فرق کنه. این تحمیل جهالت است. انسان پوششی بر فکر و بر ضمیر و بر فطرت خود بیاندازد و با دست خود جهالت را بر خود تزریق کند. این بالاترین درد هاست. همونطوری که خدمت رفعا عرض کردم، مثالی است میزنن، میگن آدم خواب را میشه بیدار کرد، ولی آدمی که خود را به خواب میزند انسان نمیتواند او را دیگه بیدار کنه. خواب رو انسان بیدار میکنه، چند تا تکونش میده، حرف میزنه، بلند میشه، هرچی هم سنگین باشه بالاخره بیهوش که نیست، بالاخره بلند میشه. ولی خدا نکند انسان خود را به خواب بزند. به خواب زدن یعنی تمام امکانات و استعدادات وجودی را انسان از خود بگیرد و پوششی بر همه اون چرا که پروردگار به عنوان موهبت برای انسان قرار داده است و اعطا کرده است بیندازد و خود را از رسیدن به اون نعمت الهی محروم کند. این میشه بطلان. این معنا معنای بطلان است. پس اونچه که برای نیاز در وهله اول شرط بود فهم است. اینقدر که مرحوم آقا تکیه می کردن برای رسیدن به مطالب باید کتاب‌های ما خونده بشه، معناش همینه. در کتاب‌های ایشان اون مطالبی که موجب می‌شود استعدادهای ناشناخته‌ای که برای ما تا به حال مخفی بوده، اون استعدادها یکی یکی سر باز کند و اون امکاناتی که خداوند در وجود ما برای رسیدن به تجرد قرار داده است برای ما واضح بشه. هیچ کس تا به حال نیامده بگوید که انسان میتواند به مقامی برسد همتراز و همسان با مقام امام علیه السلام. تا این حرف زده بشه یک مرتبه میگن آی وای، امام کجا، ما کجا، کجا ما میتونیم به این مطالب برسیم، کجا ما میتونیم. نه، ولی شما میبینید اولیای الهی خیلی صریح و روشن میان این مسئله رو بررسی میکنن، میگن امام، امام انسان است در هر جا و در هر موقعیتی که هست. ما نباید تصور کنیم که حالا امام علیه السلام حالا بر حسب تصور ما و به مقدار فکر ما و سعه فکر ما، فرض کنید که میزنه و فلان قضیه را به وجود میاره، فرض کنید که رد شمس میکنه، فرض کنید که ماه را به دو نیم میکند و امثال این مسائلی که پیش اهل فن مسائل پیش پا افتاده و مکتبی است. یعنی افرادی که به در مکتب و در سطوح اولیه این راه قرار گرفته اند با ارهاس و جلوات پروردگار در نفس یک همچنین کارهای انجام میدن. خود بندم دیدم افرادی از اشخاصی سابق اینها امثال این امور، حالا نه به اون کیفیت ولی خب به کیفیت های دیگه جلوی چشم خود من هم انجام دادن، در حالتی که در همون موقع و بعد و الان برای ما این مطالب اصلا جاذبیتی نداره و به و همونطور مثل کارهای عادی که افراد عادی انجام میدن این مطالب به همین نحو هست. درست؟ حالا برای افراد این مسائل خیلی مهمه و برای اهل معرفت مطالبی هست که اینها اصلا به پای او نمیرسد. حالا ما تصور کنیم بر این که یه روز خدمت رفقا عرض کردم این قضیه رو، نمیدونم کجا بود در چی، که روایت از امام باقر علیه السلام یا امام صادق که اون چرا که حضرت سلیمان انجام میداد یا وزیر او انجام میداد و می توانست، چون برای حضرت سلیمان هم رد شمس شد، خورشید برگشت، خیال نکنید فقط این اختصاص به امیرالمؤمنین داره، عرض کردم اینها برای امیرالمؤمنین کسر شأنه و باعث تنزل شخصیت امیرالمؤمنینی که خورشید رو برگردونه. امیرالمؤمنین به این حرفا میخنده، میگه ماشاءالله به شیعیان ما رو در این حد پایین آوردن که ما خورشید رو برمیگردونیم. واقعا عرض میکنم اگر نگاه کنیم به، ولی خب دیگر چه باید کرد که با عوام باید این گونه صحبت کرد؟ اگر بیایم بگیم که امیرالمؤمنین میاد یک قلب را و یک سر را و ضمیر را بر میگرداند و او را از مرحله مادی و توغل در اعتبارات به عالم تجرد میرساند، اصلا برای ما قابل مفهوم نیست. یک کلام امیرالمؤمنین از هزار رد شمس بالاتره. رد شمس چیه؟ عرض کردم بنده نظایر اینها را به چشم خودم دیدم در طول حیات خودم، اینها که مسئله ای نیست. درست؟ این مطالبی را که راجع به عاصف برخیان نقل شده طبق روایت امام صادق علیه السلام که رد شمس می کرد و ماه را در تسخیر خود، آباد را در تسخیر خود قرار داده بود و تمام ماده وجود به واسطه تجلی اسم اعظم پروردگار در قلب عاصف و سلیمان در تحت اختیار او بود، چنان که مرحوم بو علی یکی از صفات عارف را اطاعت ماده عالم وجود می دانند که تطیعه مادت الکائنات، تمام ماده عالم وجود در اختیار عارف میتونه قرار بگیرد با اون اتصالی که در اون موقع اون اتصال مظهر اراده و مشیت پروردگار در قلب اوست. شما تصور کنید الان من صحبت میکنم و شما هم استماع میکنید، به مطالب من توجه میکنید، تمام این فعل و کارهایی که ما داریم انجام میدیم الان به واسطه اتصال نفس ما با مقام اراده و مشیت پروردگار، هیچ تعجب نداره. من که صحبت میکنم در این شرایط مظهریت مقام تکلیم را در خود احساس میکنم، اگر این مظهریت نبود من در اینجا صحبت نمیتونستم بکنم، مثل یه شخص نائم و خواب در اینجا میافتادم. شما که دارید در اینجا استماع میکنید مظهریت کیفیت علم را چون در وجود خود احساس میکنید مطالب مرا تعقل میکنید و الا از مطالب من هیچی نمیفهمیدید. مثل اینکه فرض کنید یه چینی برای یه بچه 5 ساله بشینه 2 ساعت حرف بزنه، هیچی نمیفهمه. درست؟ اینی که الان شما مطالب مرا میفهمید و تصور میکنید و با مرتکزات ذهن خود قبلا میسنجید و موارد خطا و موارد صحیح را همین الان تشخیص میدهید یا بعدن که روش فکر میکنید، تمام اینها به واسطه این است که شما الان به واسطه یه ربطی که با ملکوت خود که نوع انسانی است پیدا کرده اید، اون اراده و مشیت پروردگار در ظهور علمی الان در وجود شماست و الا شما اصلا چیزی نمیفهمیدید، چیزی ادراک نمی کردید. اینی که الان صدای مرا میشنوید به واسطه این است که الان مظهریت مقام سمع را در هو السمیع العلیم الان پیدا کردید. اگر این مظهریت در شما نبود، به اندازه یک سر سوزن از صدای من در پرده سماخ شما وارد نمی شد و شما ادراک نمی کردید. این سماخ همینطور حرکت می کنه، هیچی تو مغز نمی ره. هیچ. مثل یه آدمی که فرض کنید که ناشنواست. اینی که الان شما دارید مرا می بینید، ببینید یکی یکی من دارم برای شما توضیح میدم که کیفیت کارهای ما در این دنیا به واسطه این است که ما خیال نکنیم حالا پیغمبر شق القمر میکرد، حالا کاری غیر عادی میکرد، ما هم در اینجا در همین رتبه و به همین وضعیت در مجرای همون موقعیتی قرار گرفتیم که اولیاء الهی در اون موقعیت کارهای غیرعادی انجام میدن. ما هم همونی، هیچ تفاوت نداره. اینی که الان شما دارید من را میبینید و من دارم شما را میبینم به واسطه این است که در این موقعیت فعلی مظهریت اسم البصیر پروردگار که به مقتضای او اشراف حضوری بر ظهورات یا بر مظاهر پیدا می کند قرار گرفته. منتها اون بصیر در پروردگار یک معنا دارد، خداوند چشم مادی ندارد، ولی در ما برای تحقق به اون مظهریت و به اون ظهور احتیاجی به آلات و ادوات است، فقط همین، تفاوت نمی کن. یه میکروبی که زیر میکروسکوپ میبینن، میکروسکوپ که خلق میکروب نمی کنه. کار میکروسکوپ فقط این است که میکروبی را که با این چشم قابل رؤیت نیست قابل رؤیت میکنه، هنر دیگری ندارد، خلق نمی کند میکروب را، میکروب وجود دارد، شما با این چشمتون نمیتوانید ببینید، اسباب و ادوات را تقویت میکنید. این هنر، هنر میکروسکوپه، هنر ذره بینه، هنر تلسکوپه. ما با این چشم ستارگان را نمیتوانیم ببینیم، هنر تلسکوپ این است که این دیدن را میاد برای ما واضح میکنه، آشکار میکنه، هنر دیگه ای نداره، هیچ اثری نداره. پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که چشم ما هنر نکرده، گوش ما هنری انجام نداده، زبان ما در مقام تکلم هنر انجام نداده است. تمام اینها وسائطی است تا اون اراده و مشیت غائب از دیدگان ما را و مخفی از قلوب ما را و پنهان از مدرکات ما را در ما به وجود بیاورد. این اون معناشه. لذا شما نگاه میکنید گاهی اوقات به یک طرف ذهن متوجه، کارهایی که انجام میشه متوجه نمیشید. چرا؟ این آلت از کار افتاده. شما ذهنتون متوجه جاست، رفیقتون داره با شما صحبت میکنه، حواری میگه آقا مثلا حواست کجاست، من دارم این حرفا رو بهت میزنم نمیفهمی. با اینکه اون صدا تو گوش میره، پرده گوش را با پرده گوش حسابت میکنه، اون مراحل خودش استخوانه نمیدونم چی و سندانی و فلان این حرفا و چکش اینها رو رد میکنه، به اون مایع هم میرسد، به اون اعصاب هم میرسه، به مغز هم اصابت میکند، ولی چون واسطه قطع شده، اون واسطه چیست؟ اون واسطه اتصال نفس است به اون جنبه اراده و مشیتی که از ناحیه پروردگار در اون لحظه باید بیاد تا شما بفهمید. اگر نیاد نه، مثل آدم کر، مثل آدم ناشنوا، هیچ نمیفهمید. درست شد؟ خب همین کیفیتی که الان در ما هست، همین کیفیت قابل ارتقاست، میره بالا، میره بالا. ممکنه شما ببینید بدون اینکه چشم شما کار کنه، ممکنه شما بشنوید با وجود اینکه ناشنوا باشید، ممکنه شما درک بکنید بدون اینکه عصب کار کند. درست؟ کی؟ وقتی که اون ارتباط بین نفس و بین اراده و مشیت حد تقویت بشه، بالاتر بره. چطور این که ممکنه داروهایی بوده، چیزهایی بوده، الان هم هست، میگن کسانی که این همونطوری که افرادی که به حسب ظاهری و فیزیکی از نقطه نظر دید ممکنه دهدهم باشن، نهدهم باشن، هشتهم باشن، بهترین دید دیده دهدهمه، بعد میگن خیلی طرف خیلی دیدش عالی تر باشه یازدهدهمه، دیگه دوازدهدهم کمه، ولی نه، دوازدهدهم هم هست، سیزدهدهم هم هست. افرادی بودن در سابق، الان هم ممکنه باشن. خود بنده یه وقتی دیدم به اندازه‌ای بود که افراد قوی دید منو نداشتن، یعنی من چیزهایی را در دور می‌دیدم که حتی دید یازدهدهم هم قادر برای دیدن او نبود. این به واسطه یه کیفیت خصوصیات فیزیکی است که در چشم چیز عادی است. درست؟ ما می‌توانیم به واسطه رشد و به واسطه ارتقاء این واسطه بودن ما درا از خود حذف کنیم، یعنی همون کیفیت اتصال نفس انسان به عالم بالا همون کفایت می کند که اون چرا که به واسطه ی حواس ظاهر برای انسان حاصل می شود بدون توجه به آلات و به ادوات برای، و این یه مسئله بسیار طول و درازی دارد، یعنی نسبت به این قضیه، اینی که نفس چگونه آلات را و وسائط فیزیکی خود را به استخدام میگیرد، این یه مسئله است، و چگونه ممکن است از خود این اسباب عجیب اینجاست و وسائطی که برای یک نوع از کیفیت ادراک لحاظ می شود، گوش برای شنیدن، از گوش می بیند، از چشم می شنود، از نوک انگشتان تکلم می کند، از نوک انگشتان ادراک می کند، می بیند. این یک بحث جدایی دارد و بسیار در این مسئله، البته امروزه هم کم و بیش یک زمزمه هایی در بعضی از تصورات انسان به سمعش میرسه. خب حالا این حضرت سلیمان یا فرض کنید که مساعد و وزیر او و مشاور و معاون او که تمام این امور غیر عادی را انجام میدهد، به واسطه این است که مانند خود ما در اون موقع مظهریت برای اون صفت و اسم خاص پروردگار را پیدا کرده، منتها قوی تر. این قدرت تا کجاست؟ تا جایی که میتواند خورشید را برگرداند، در آیه قرآنه، تا جایی که انسان میتواند ماه را دو نیم کنه، مگه پیغمبر نکردن؟ تا جایی که انسان میتواند امور غیرعادی را انجام بدهد، تازه در عالم ظاهر. امام صادق میفرمایند که این کاری که حضرت سلیمان میکرد و وزیرش به خاطر یک مرتبه از قدرتی بود که خدای متعال به واسطه تجلی اسم اعظم خود در درون ای قرار داده بود، که از او تعبیر میشه به اسمی از 72 اسم، و یا فرض کنید که اسماء دیگه. یعنی تجلی اسم اعظم پروردگار که همون اسم مرید و اسم منشأ است، و حالا یعنی این جنبه عملی اوست، ولی اون اسم اعظم دارای یک کیفیت خاصی است که در بعضی از روایات تعبیر به حال شده است، در بعضی تعبیر به اسم خاص شده، ولی مقصود همون حال است. به قول مرحوم خواجه شیراز می‌فرماید گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اون حال سلیمان است که اون نقش نگین را بهش اثر می‌بخشد و همه اهل ماده و اجنه را میتواند با این انگشتر در اختیار خود بگیرد. اون جن خیال میکنه حالا اون افرید با سرقت این انگشتر میتواند کاری انجام بده. در روایات هم داریم یه وقتی این انگشتر خارج از دست حضرت سلیمان بود، اون رئیس و مسئول اجنه اسمش هم آمده در رو، او آمد و این را برداشت. قضیه مشهوره. و رفت در جایی و خود را مخفی کرد. حضرت سلیمان آمد با آصف گفت که این انگشتر ما نیست. گفت که خب ما الان این قضیه رو روشن میکنی. آمد و یکی از اون اسامی که خدای متعال در ضمیر او و در نفس او قرار داده بود از تجلیات او، خب چه تجلیات پروردگار مختلفه و صور مختلف و اسامی مختلف دارد، فوراً یکی از اونها را از می شود که اعمال کرد، نه تنها جایگاهی که او مخفی شده بود بلکه او را با همون وضعیت بلند کرد آورد در مقابل خودش. حضرت سلیمان دید این جن بسم الله، اینم سرقت هم بسم الله، قاضی و دادگاه و خیلی سریع، دیگه 10 سال طول نمی کشه و حالا دیگه عرض کنم که اینقدر برو بیاده که طرفم پشیمون بشه و یا اینکه مسئله به صورت دیگری برگرده. نه آقا جان، در زمان امام زمان علیه السلام که همه ما منتظر ظهور اون حضرت هستیم، این حرفا نیست. شخص مدعی میاد قشنگ جلوی حضرت وای میسته، یا جلوی حاکمان حضرت، اون کسانی که از طرف حضرت در شهرها و در کشورها از طرف اون حضرت حکومت میکنند، درست شد؟ میاد میسته قاضی، خب چی میفرمایید؟ تا بخواد دروغ بگه یه دفعه صورتش سیاه میشه. مگه کسی دیگه میتونی حرفا بزنه؟ اونا دیگه پرونده بیار و ببر و پرونده رو شب بیان سرقت بکنن و فردا قاضی بیاد ببینه که اصلا پرونده ای تو کار نیست و یا رشوه بدن و الا ما شاء الله و خلاصه مسئله سیاسفید بشود و سفید قرمز بشود و عرض کنم اینا، این حرفا نیست. بیا جلو راستشو میگی یا نه؟ کیه که دروغ بگه؟ کیه دروغ بگه؟ بفرما صاف، اینم مال تو بردار ببر. اون وقت دیگه در زمان ظهور حضرت دیگه بعد دادگاهی دیگه تشکیل میشه، مگه دیگه دادگاهی تشکیل میشه؟ یکی از ارهام ما، ارهام دور ما، برای مرحوم آقا نقل میکرد در همون زمان شاه که ما رفته بودیم منزل ایشون، منزل یکی از ارهام نزدیک، میگو وقتی که من در سوئیس بودم، در همون موقع میگو وقتی که من در سوئیس بودم با همسایه ایرانی خودم سر یه قضیه، همسایه ایرانی دعوای سر یه قضیه اختلاف پیدا کردیم، گفتم بریم محکمه دادگاه. رفتیم هر چی گشتیم دادگاه پیدا نکردیم، این به سر وزارت عدلیهش دادگستریش کجاست؟ بالاخره به ما نشون دادیم یه خونه دو طبقه حالا خیال میکردیم یه آسمان خراش 110 طبقه است. رفتیم دیدیم که یه منزل دو طبقه است. تعجب کردیم، یه تابلوی والاش نوشتن اینجا مثلا محکمه و دادگاه. وارد شدیم دیدیم فراش نداره. آقا کجا بریم؟ آره طبقه بالا یه اتاق دیدیم، یکی نشسته اونجا داره خودشو باد میزنه، اون یکی پشت میز. گفتیم آقا اینجا دادگاه است؟ گفت بله بفرمایید، فرمایشی دارید؟ گفت که اول سوال ما رو جواب بده، این چه دادگاهیه؟ یه اتاق بیشتر نداره و یه خادم. گفت همینقدر بهت بگم، این میزم واسه شما ایرانیا گذاشتیم اینجا و خود اهالی اینجا تا به حال به بنده مراجعه نکردن، فقط منم به خاطر شما ایره، ولی من بیچاره باید باشم برم دو به کارم برسم، واسه شما ایرانی ها نشستیم اینجا. خلاص در زمان امام زمان انشالله ایرانی هم نیستن دیگه که بخوان سر حضرت رو کلا بذارن و خلاصه مطلب رو تشون. نه آقا جون، امیدواریم که حضرت تشریف بیاورد و همه دنیا را از شر ظلم و ستم، و چه ستم به جسم و چه ستم به جان، چه ستم به ظاهر و چه ستم به باطن، همه اونها را نجات بدهد. علی کل، راه اون حضرت هست و طریق اون حضرت همیشه هست. درست این مسئله خب راجب آمد و خب دید که حضرت سلیمان گفت بده ببینم انگشتر رو در بیار. دیگه دید که اینجا دیگه خلاصه نمیشه، دیگه انگشتر در آورد و بعد اونم توبیخش کرد و اینها. بعد حضرت میفرماید امام صادق، این کاری که سلیمان یا وزیرش توانستن انجام بدن که تمام قوای عالم ماده را در تسخیر خود گرفته بودند، این به مقدار 1/72 اون قدرتی بود که خدا در ما اهل بیت قرار داده. یعنی قضیه کجاست؟ یعنی مسئله به کجا میرسه؟ کاری نبود که اینها نتونن انجام بدن. پیغمبر خداست دیگه، این پیغمبر خدا یا وزیر او در هر موقعیتی که هست دیگه، از خورشید برگردوندن شما در عالم وجود بالاتر چی میبینید؟ آیه قرآن هم که تصریح داره. امام صادق میفهمد ما 72 برابر این مسئله از تجلیات الهی در ما قرار داره، از تجلی اسم اعظم در ما قرار داره و انسان به اینجا میتواند برسد، یعنی به این نکته، منتها باید خود را از منجلاب نفس و از خصوصیات و اون امور دست و پاگیر درآورد و متوجه بشه، خودش را به خواب نزنه، متوجه بشود که می تواند وعده ای که دادند وعده حق است و انسان می تونه به اونجا برسه. پس مسئله اول برای رسیدن به رشد مسئله فهم و ادراک، تا انسان به حقایق وجودی خود نرسد پی به اون اکسیر و کیمیایی که خدا در انسان قرار داده نمیرسه، پی نمیتونه ببره. تا انسان به واسطه مطالعات بزرگان، کتب بزرگان، نوشته های بزرگان، اونهایی که آمدند و گفتند که این مطالب هست و ما رفتیم و رسیدیم، حالا داریم برای شما میگی، نه هر کسی که همینطور یه چیزی از این کتاب بخونه و بگه، نه خودش میفهمه چی خونده، نه میفهمه چی داره مینویسه، نه اونهایی که رفتند و رسیدند و دارن برای ما نقل میکنن. پس مطلب اول چنان که خدمت رفقا عرض شد، مسئله فهمه، این یک. مسئله دوم مسئله همته. حالا که فهمیدیم، حالا چه باید بکنیم؟ راجع به این قضیه صحبت شد و اینکه انسان خلاصه باید وقتی که یک حقی را، حقیقتی را، مطلبی را احساس میکند، دیگه سر خودش رو کلا نباید بگذاره، سر خودش رو تو برف نباید بکنه، پوشش بر فهم و ادراک خود نباید بیاندازد. بیاندازد ضرر کرده، این دیگه نهایت مطلب. حالا که مطلب به این کیفیت هست، انسان باید پیگیری کنه این وقتی را که به انسان داده شده به عنوان رأس المال و سرمایه باید برای خود قرار بدهد. همت باید داشته باشه. حالا انشاءالله بهش میرسیم، نباید نسبت به اینها، نسبت به این مسئله باید کوتاهی داشته باشه. بالاخره حالا وقت زیاد داریم، گذشت شب و روز نباید مسئله را برای انسان کمرنگ کنه. اگر احساس نیاز می کند، بعد مسافت نباید مانع بشه. اگر احساس نیاز می کند، اوقات خود را باید به نحوی ترتیب بدهد که بتواند نیاز خود را اونطور که احساس میکنه بتواند برطرف کند. راه زیاد است و وقت کم است و اشتغالات، همه اینها بهانه هایی است که نفس یا خوب مطلب رو درک نکرده یا اگر به مقدار کافی مسئله را درک کرده است، اون جاذبه هایی که در جانب قضیه موجود است و در خارج موجود است، از بروز و ظهور این قدرت برای تحریک انسان کم می کند. مسائلی که در دور برای انسان قرار داره، ارتباطاتی که در دور برای انسان قرار داره، رفت و آمدها، کیفیت اموری که انسان با اونها در طین روز و شب سر و کار دارد، به نحویست که از اهمیت مطلب کم میکنه و میکاهد، در حالتی که مهمترین چیز و اساسی ترین مسئله برای انسان اون قضیه اصلی است و اون مسئله حیاتی است. هرچه ما نسبت به اطرافیان و نسبت به اموری که خارج از ماست بخواهیم توجه داشته باشیم، دیگر بیش از توجه به خودمون که نیست. اگر مسئله بخواهد در تعارض قرار بگیرد بین رعایت به امور خارجی و رعایت به قضایای شخصی، انسان کدام را ترجیح میده؟ شما بیماری حادی پیدا کردید، الان وقت دکتر گرفتید، بعد از 2 ماه، بعد از 1 ماه، حالا میخواید برید، یه مرتبه در میزنن، یکی میخواد بیاد شما را ببینه، میگید آقا بفرمایید، یا میگید آقا من الان وقت دارم باید برم، میخوای منو ببینی شب بیا، فردا بیا، فلان روز بیا. درست؟ ما آمدیم کار را برعکس کردیم، ارتباطات خارج از وجود خود را که هیچ نفعی به ما ندارد جز اتلاف وقت، بر اون مسائلی که جنبه حیاتی دارد بر وجود ما و بر روح ما و بر ترقی ما ترجیح می دهیم. این میشه خسارت، این میشه بطلان. امام علیه السلام میفرماید ولا یدع ایامه باطلا، اشاره به این قضیه میکند، یعنی روزگارش را به بطالت نباید بگذراند. بداند چی برای او اساسی است و چی برای او غیر اساسی. بین این دو را تمیز بده. زندگی خود را باید تقسیم کند، اوقات خود را باید تقسیم کند، مسائل را بر طبق اهمیت و مهمیت و مراتب خودش باید در کنار هم قرار بده. چه مقدار از وقت خودش را برای این کار قرار بده، چه مقدار برای اون کار قرار بده. هزار دفعه دیدن این و اون که هیچ فایده نداره میریم، اما هفته یه مرتبه یا دو هفته یه مرتبه یا حداقل ما یه دفعه به زیارت حضرت عبدالعظیم نمیریم. هزار جور ملاقات با این و اون چیزها داریم، اما هیچ وقت به نظرمون نمیاد که برای روحمون رفتن به این اماکن متبرکه که این هم تأکید شده چقدر اساسی است و چقدر باعث تغییر تکوینی است. یه زیارت انسان را یک هفته نگه می‌داره، واکسینه می‌کنه، مسئولیت می‌بخشه. یه دیدن یه فردی که رؤیت و عالم یذکرکم الجنه عباده، دیدن عالمی که شما را به یاد بهشت بیاندازه، نه اونی که فقط از این طرف و اون طرف و دنیا و زد و بست و بست دستبندی ها و این امور لاتائلاتی که همه جا هست و همه جا هم هست. نه، عالم یذکرکم الجنه، این عبادت است. عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی انسان عملی را انجام بدهد که با اون عمل مقام عبودیت و روحانیت و تقربش به پروردگار نزدیک بشه و از تخیلات و اوهام یه قدری بیاد بیرون. درست؟ این میشه عبادت. نمازی که انسان را این حال ببخشد عبادت است. نمازی که فقط الله کلنگ باشه عبادت نیست. روزه‌ای که انسان بگیرد اون روزه انسان را متوجه کند، به تجرد بیارد، گرسنگی باعث بشود ذهن انسان یه قدری از مادیات و از اعتبارات بیرون بیاد، اون روزه میشه عبادت. اما اگر انسان سحر اونقدر بخورد که فقط تا عصر اون معده بدبخت و بیچاره فقط مجبوره هی اسید ترشح کنه، تا این روزه عبادت نیست. روزه ای که انسان بگیرد به هوای صرف روزه گرفتن، اینی که خدمتون در جلسه قبل عرض کردم، باید بهش توجه کرد که چطور ما کاری کنیم که اون حالاتی که در ماه رمضان برای خود کسب کردیم با خارج شدن از ماه رمضان از ما خارج نشه، بمونه، خودش را نگه داره. در ماه رمضان غذا کم خوردیم، صحبت کم کردیم، ارتباط کم داشتیم، هر حرفی را نزدیم، هر جایی نرفتیم، ملاحظه کردیم. خود ماه رمضان یک ایجاد حساسیت در انسان میکنه، حتی در افراد عادی. چطور این که حالت احرام زبان انسان را از هر صحبتی باز می‌دارد و فعال انسان را نسبت به هر کاری محدود می‌کند. وقتی انسان احرام داشته باشه یه حالت نگرانی داره دیگه، منتها حالا در حال احرام میگن حرامه، این بیچاره از ترس کفاره دادن و از ترس گوسفند کشتن و پول از جیب خرج کردن دهنش رو می‌بنده، اما در ماه رمضان همون حال احرام را دارد، منتها دیگه اگر فحش دادی کفاره نداره، همونه، تفاوت نمی کنه. ماه رمضان ماه احرام است، ماه ضیافت الهی است و ضیافت را باید با مقدمه رفت، باید با استعداد و آمادگی رفت. حالا اگر فرض کنی که در ماه رمضان می گفتن اگر کسی غیبت کرد باید یه گوسفند بده، همه این احرام دهانشون می بستن، سلام هم به هم نمی کردن، حتی غیبت پیش نیاد. درست؟ این میشه چی؟ این میشه احساسات. امروز صحبت من قصد داشتم، حالا تا حدودی شاید موفق بشم، شاید هم انشاءالله باشه، راجع به این بود چگونه ما اعمال خود را از احساسات متبدل به عقلانی کنیم. اگر در احرام حج سب کردن، غیبت کردن، حرف زشت زدن حرام نبود، آیا ما همینطور مثل وقتی که حرام است ترتیب اثر می دادیم یا نه؟ اگر ما به این نکته رسیدیم که بدون اینکه قانونی بر سر ما چماق شود و مهمیزی ما را در پشت سر بنوازد و ترس از عقاب و ترس از خوف و خشیت از عذاب خدا نباشد، بتوانیم اون چرا که برامون صلاح هست و رشد است اون را انجام بدیم، تازه شدیم فرد عقلانی، همونی که پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید یا علی اذا رأیت ان الناس یقبلون علی بارئهم به انواع البر فقبل علیه به عقلک تسبخهم. وقتی میبینی که مردم دارن با کارهاشون، با زیادی کارهاشون، با افعالشون به سمت خدا میرن، خیال میکنن با این نماز زیاد خوندن، روز زیاد گرفتن، با این گونه کارها، قرآن زیاد خوندن میتونن هی به خدا برسن، تو با عقل خودت حرکت کن و عقل خودت را حاکم قرار بده. از اونها سبقت میگیری که سبقتی، این همین معناست. یعنی انسان احساس کند حال احرام براش حرمت و تکلیف و کفاره نیاورد، روزه برای او با حال احرام تفاوت نکند، اوقات دیگر برای او با حال احرام و روزه تفاوت نکند. این میشه چی؟ سلوک عقلانی. نه اینکه در سلوک عقلانی شما همه چی کنار میذارید، نه، در سلوک عقلانی اون عمل خارجی تازه ارزش پیدا میکند، تازه رشد پیدا میکند، تازه فهم پیدا میکند، تازه قیمت پیدا میکند، تازه قیمت پیدا میکند. قضیه همون راهبی که اینقدر این نماز میخوند و ملائکه به حالش قبطه میخوردن، البته نه هر ملائکه‌ای که چون خود ملائکه هم دارای مراتب متفاوت تجرد و مراتب متفاوت علم هستن، نگاه کردن روایت داریم دن تو پروندهش خیلی خلاصه ثبت نمیشه، بیچاره هی میخونه ولی چیزی در پرونده نوشته نمیشه، میزان سنگین نیست، ثقیل نیست. داریم ول وزن و یوم اذن الحق، وزن در روز قیامت حق است، میزان میزان حق. گفتن خدایا این که صبح تا شب میبینیم داره نماز میخونه، خب برین امتحانش. که اومدن امتحان کردن گفتن هیچ فکری نداری؟ گفت من به این علفایی که اینجا در آمده، به این علفا خیلی حسرت میخورم، غبطه میخورم، اگر خدای خرشو میفرستاد این علفا رو میخورد دیگه، این علفا هی در نمیامد تو بهار و هی تو تابستون پاییز خوش بشه و هی از بین بره، این حرف هم تو بی خود در میاد و این مصرف نداره. یعنی فهمش از خدا یه آدم خرسوار و مرکب و هم یه الاغ که بیاید و این علف ها رو بخوره. اینی که خدمتتون عرض میکنم این باید به خودمون برسیم ها، یعنی متوجه بشیم سطح فکر ما کجاست و نسبت به مطالب تا چه حد ما داریم فکر میکنیم، تا چه مقدار ما ذهنمون را عمیق کردیم. خدا که میاد احرام را به این کیفیت در می آورد، می خواهد بگوید تو همه حال در حال احرام هستی، ای مسکین، ای بیچاره. نه تنها در اینجا، تو در اینجا به واسطه احرام حال خودت را در نفس خودت تغییر دادی، متوجه نفست شدی، عملی از او سر نزنه، خلافی نکنی، خود را در این موقعیت اختصاصی درآوردی، حالا متوجه کارهات هستی. من که همیشه با تو هستم، چرا قبل از احرام متوجه نبودی؟ اینها چیه؟ اینها عبرت است، آیه است، زنگ خطر است و تذکر که حال احرامت را باید به بعد از احرام سرایت بدی. اون طور که در موقع احرام توجه داشتی، حرف بی خود از دهان در نیاد. اگر کسی تو را شماتت می کند جوابش را ندید، مگر آیه قرآن نداری؟ و ازا مر رو باللغوه مر رو کراما، ازا مر رو باللغوه یعنی در حال احرام یا همیشه، و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی با جاهلین برخورد میکنن، جاهلین افراد نفه و احمق و بیمنطق که هرچی از دهانشون دراد میگن، هیچ حسابی را نمیکنن، اصلا نه شخصیت انسان رو ملاحظه میکنن، نه میفهمن چی دارن میگن، نه موقعیت مجلس رو تشخیص میدن، نه موقعیت انسان رو، نه خدا رو، نه پیغمبر رو، هم توی دهنش چی در میاد میگه، چه به صورت تمسخر و چه به صورت سب. و انسان چی؟ قالو سلام، انشاءالله موفق باشید، معید باشید، خداحافظ شد، درست شد، دیگه پیگیر نمی کنن، دیگه ردشو نمی گیرن، دیگه پیغام نمی فرسن ده تام بذارن روش. خب تو هم مثل اون شدی دیگه، بدبخت. اگه یکی قرار به، خب تو هم مثل اونی، خب اون اول ابتدا کرد، تو هم استمرارش کردی، هر دو مثل هم دیگه هستی، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداری. نه، وقتی یک جاهل و نفهمی میاد یه حرفی را میزنه، برخوردت برخورد کرام باشه، اهل کرام باشه، برخوردت برخورد سلام باشه و سلامت باشه، برخورد عافیت باشه. این قضیه هم موجب میشه از نظر خارجی مسائل فروکش کند و هم از نظر نفسانی خودت بالا بری. یک هفته، یک ماه، یک اربعین امتحان کنی. افرادی که با ما حرف میزنن قبل از اینکه جوابشون رو بدیم 10 ثانیه نگه داریم، گوشی تلفن رو 10 ثانیه نگه داریم، تو این 10 ثانیه فکر کنیم چی بهش بگیم. میبینید خیلی فرق کرده. تا یه حرف زده میشه یه دفعه احساسات برانگیخته میشه، میاد بالا، تا اون حرف زده اینم جوابشون میده، ولی نه، اینم یه قدری فکر، بعد یه دفعه میبینیم عجب چه جواب شمرده ای دادیم و چه جواب درست ثابته. این همون میشه و ازا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، این میشه همون حال احرام. منتها در حال احرام خدا آمده مجبور کرده که ای بشر بالاخره یه چند روزی در این حال بمان. این دیگه مسئله جبریست. ولی همونطوری که مرحوم آقا میفرمودن از افرادی که از مکه برمیگشتن، آقا جان این حالی که در مکه برات هست اینو در اینجا ادامه بده، نگه دار، این مهمان را که خدای متعال برای تو فرستادت ازش پذیرایی کن، این رو در دلت و در نفست این را حفظ کن. اگر انسان این کار رو کرد، هی میره جلو، هی میره جلو، یه دفعه بر میگرده، همه احوالش میشه حال احرام. مشکل نیست دا، فقط همت میخواد و استمرار. خوشا آنان که، خدا رحمت کنه بابا طاهر رو، واقعا اگر حرفی هم زدن تو این دنیا همینا زدن، همین چند خواجه و بابا و مولانا و همین عرفا دیگه، ما اگر چیدیم از همینا دیدیم، حرفای بقیه هم شنیدیم. خوشا آنان که الله یارشان می، همیشه قل هو الله کارشان می، یعنی همیشه در مقام توحید مستغرقند. وقتی که میگیم قل هو الله احد، همه چی غیر از خدا را میذاریم کنار. همسایه میره کنار، شریک میره کنار، باغبان میره کنار، زن میره کنار، فرزند میره کنار، شوهر میره کنار، همه میرن کنار، فقط الله میمونه. یه تصور بکنی، قل هو الله احد، فقط اوست در عالم که بقا و انیت و هویت و تشخص و اثر و سبب اختصاص به او دارد. یه دفعه انسان میبینه عجب چه راحت شد دیگه، بیان بهش فوشم بدم میخنده، بده بابا هرچی دلت میخواد بده ببینم تموم میشه یا نه. یعنی انگار این یه نواری داره میگرده، یه صدایی هم از این نوار داره در میاد. واقعا اینطور میشه آدم. وقتی مرحوم آسد جمال به آقا میفرمودن که کسی که عرفان دارد خیر دنیا و کیف دنیا و آخرت را دارد، کسی که عرفان ندارد بدبختی دنیا و آخرت دارد، هر کی میخواد باشه. این در چه وضع؟ اینو رسیده بود این آبش، لمس کرده بود، در عین گرفتاری ها و در عین تعلمات که رفقا میدونن شنیدن، نمیدونم مرحوم آقام در کجا نقل کردن، یادم رفته، در کتابی نقل، در عین تعلمات این حرف رو داشت میزد که آسمم دوستن، کسی که عرفان ندارد بدبخت دنیا و آخرت. صحیفه سجادیه رو میخوند، رو تختم افتاده بود، عملش هم کرده بودن، قرضم بالا آورده بود، خدمتکارم طلبکارم در خونش رو هر روز میزد و پسرش هم نمیدونم چی شد، یک وضعی فلانی، تازه توی رخت خواب داره دعای صحیفه سجادیه رو میخونه و گریه میکنه و حال و هوایی با خدای خود داره. از این افراد کجا پیدا میشن؟ بدن از این افراد کجا؟ میگه آسمم دوستن، کسی که عرفان ندارد نه دنیا دارد نه آخرت دارد. منو میبینی با این وضعیت خوشم میخنده به همه، زنه میاد غر میزنه بالا، ای بابا فلان نداری، میخنده میگه خب دعا کن بیاد دیگه چیکار کن. طلبکار میاد در خونه در میزنه که انشالله دعا میکنیم خدا کارتو هم راه بندازه، میگیره میخنده دیگه، او کاری از دستش برده اون بگه بیل بزنه، خوابیده افتاده روی بستر و به حال کسالت و مرض و اینها. درست شد؟ اینها اینطورن، یعنی میان و اون حقیقت قل هو الله احد را در درون خود میان تثبیت میکنن و خدا هم میاد اون رو کاملا حک میکنه. فقط همون مثلا خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان مأوایشان بی. این معنای همیشه در نماز اینه، یا علی اذا رأیت، وقتی دیدی مردم این کار میکنن، فبه عقلک، یعنی این اون شب تا صبح نماز میخونه هیچ فرق نمیکرده، ولی تو دو رکعت میخونی و با اون دو رکعت معلوم نیست کجا میری، یا نمیخوانی به دلیلی، اما حال تو حال نمازه، نفس میکشی حال نمازه. ما خیال میکنیم پیغمبر شوخی میکرد وقتی که در روزه در آخر شعبان برای مردم خطبه فرمود و فرمود ایها الناس انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. نفسی که در ماه رمضان میکشید این نفس ها تسبیحه. میگیم خب حالا بالاخره خدا یه لطفی کرده در این ماه رمضان، آمده یه بخششی کرده و نفس های ما رو تسبیح. نه آقا، این یه امر واقعی و تکوینی است. کدام ماه رمضان و کدام روزه و کدام روزه گیرنده و صائم و نوم و کنفیه عباده؟ خب نوم فرق نمی کنه. خوابتون در ماه رمضان عبادت است. خب خواب خواب دیگه، مگه خواب فرق میکنه؟ مگه فرمولش در ماه رمضان تفاوت داره؟ خواب دیگه، انسان خسته میشه، بدن احتیاج به استراحت داره، همون خوابی که قبل روز آخر شعبان میکرد همون خوابم فردای اول ماه رمضان میکنه. این چه تفاوتی با هم دارن؟ تفاوت اینه که در ماه رمضان انسان حال و هوای دیگری دارد. در اون حال و هوا سکون نمازه، در اون حال و هوا نفس کشیدن تسبیحه. شما وقتی که تسبیح میگید، سبحان الله میگید، حمد خدا را میکنید، به واسطه گفتن سبحان الله اون تغییر و تحول روحانی و ملکوت اون ذکر ملکوت قلب شما را هم تغییر میده. وقتی که تسبیحات حضرت زهرا را بعد از نماز کردید میبینید تغییر کردید. اون همون ملکوت این تسبیحه. هرچه عمیق‌تر باشد تأثیر اون ذکر در قلب عمیق‌تر است و تغییری که می‌دهد اون تغییر عمیق‌تره. هرچه توتیواری‌تر باشد اون تأثیر کمتری دارد. درست. حالا در ماه رمضان اون انفاس میشه تسبیح، نفس میکشید، ولی چون در یه حالی هستید که این حال اوتوماتیک برای شما نمره میندازه. این ثانیه یک حال، هی دارید دور میشید، هی دارید از تعلقات دور میشید، هی دارید از توقل در دنیا با روزه و با گرسنگی و مراقبه و دقتی که دارید میکنید هی کم میشه. موقع افطار که میشه میبینید چه حال سواکی دارید، چه حال روحانی دارید. ای کاش افطار 2 ساعت دیگه بود. ها، این که میگه ای کاش افطار 1 ساعت دیگه بود، 2 ساعت دیگه بود، این مال چیه؟ به خاطر اینکه داره این تغییرات هی پیدا میشه. این حال خودش میشه عبادت. خوده، چون عبادت کارش چیه؟ کارش تغییر دادنه، تبدل و تحول کار، دگردیسی، پوست انداختن. ما دگردیسی در جانداران نداریم، از یک قالب به قالب دیگر و از یک شکل هی انسان در قلبش داره پوست میندازه. درست شد. بزرگان میفرمودن این حال رو برای بعد از ماه رمضان نگه دارید، اگر نگه دارید انفاس شما میشه عبادت، میشه تسبیح، نوم شما میشه عبادت. لذا میفرماید حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، اشاره به این مسئله است که این انسان وجود خود را از وجود فعلی به وجود عقلی تبدیل کرده، از وجود فعلی مبدل کرده به وجود عقلی. دیگر برای او حضور و غیبت امام علیه السلام فرق نمی کنه، همیشه در حال حضوره. چقدر مرحوم آقا می فرمودن به مطالبی که من می گویم چون من می گویم توجه نکنید، یه روزی من هستم یه روزی نیستم، به مطلب توجه کنید. این میشه سلوک عقلی. ما چون فرض کنید که در مقابل یه بزرگی قرار میگیریم، اون ابهت و جلالت اون شخص در ما موجب میشود که تحت انقیاد و اطاعت او قرار بگیریم، این فایده نداره. این همون ابهت و جلالی است که اصحاب پیغمبر در زمان پیغمبر داشتن. خب وقتی نگاه میکرد میدید شق القمر میکنه، خورشید رو برمیگردونه، طبعا در مقابلی همچین وجودی خاضع میشد، نفسش کرنش میکرد. اما این کرنش، کرنش احساسات، کرنش به پیغمبر نیست، کرنش به چرخوندنه. اگر پیغمبر از اول تا آخر بودی همچین کاری نمیکرد، اصلا اعتناش هم نمیکردن، اعتنا نمیکرد. این که بابا کاری نمیتونه انجام بده، این کیه که اصلا هیچ حرف نمیتونه بزنه؟ اگر اون سنگریز شهادت به رسالت نمیداد، آیا مردم دنبال پیغمبر بودن؟ نه. اگر پیغمبر شق القمر نمیکرد، خب اینا رو نقل میکنن، میبینن آمده سحر کرده، میان خب میریم سوال میکنیم، صبح میرن از بیرون میبینن کاروانی که آمده، میگه آقا عجب، ما دیشب دیدیم ماه دونس شد، این کاروانی که دیگه در مقابل پیغمبر نبود، کاروانی که از بیرون میاد، تازه نصفش وایساد، نصفش اومد چند دور گشت. خب اینا رو دیدن، وقتی دیدن یه دفعه اظهار خضوع کردن. اگر یه آدمی هم بیاد مثل پیغمبر بیاد جادوگری کنه، اونا میرن دنبال همون. چرا؟ چون به چشمه. در اینجاست که مردم پیغمبر میفهمند با کارهاشون دارن به طرف خدا میرن، نه با عقلشون. اگر با عقل برن بعد از پیغمبر چرا دنبال اون رفتن؟ مگر علی نبود؟ برای چی رفتن؟ همه اونها با احساس رفتن دنبال پیغمبر، همه اونها با همین چشم رفتن، نه با بصیرت، با بصر بوده. همه اونها، اونهایی که رفتن دور پیغمبر چی بود؟ می دیدن رسول خداست، وحی میاد، وحی هم نمیتونستن انکار بکنن، حال پیغمبر تغییر میکرد. اینا که دیگه شعبده که نبود بخواد خودشو به این شکل در بیاره، فیلم که بازی نمیکرد، مثل این هنر پیشا، نه، حالش اینطور بود، احساس میکردن که جبرئیل آمده و در او تأثیر گذاشته. طبعا چی میشد؟ ما هم بودیم همینطور بودیم، ما هم بودیم تحت تأثیر قرار میگرفتیم، نمیگرفتیم؟ وقتی انسان در قبال یک بزرگی قرار میگیرد، نباید اطاعت از او را به عنوان اینکه او بزرگ است بکنه، فایده نداره. الان اگر امام زمان از اینجا تشریف بیارن تو، تمام مجلس به هم میزه، بلند میشین سلام و صلوات و ابن رسول الله، تشریف آوردن، خب امام زمان هم هست دیگه، درست شو؟ حضرت در اینجا بیان، ابن رسول بیان یه مطلب بگن، من آمدم در اینجا به شما این را بگویم و بروم، اون این که نمازتون را در اول وقت بخوانید. از امشب همه ما نمازمون اول وقت میخونیم، اینطور نیست؟ درست شد؟ خب حالا حضرت این حرفو نزده؟ پس چرا گوش نمیدیم؟ این احساسات. همین دلیل بر این است که ما هنوز دنبال احساسات هستیم. چون حضرت از این در آمده به جای من نشسته و به شما و من میگوید، ما گوش میدی، اگر نیاد گوش نمیدی، این فایده نداره، هیچ فایده نداره. این سلوک، سلوک عقلانی نیست، این سلوک، سلوک چیه؟ چشمه. حضرت آمده، امام زمانی که 1400 سال به دنبالش بودیم، عجب، چی شده؟ آمده در مجلس ما، مجلس ما رو منور کرده، مجلس ما رو نور داده، سلام صلوات عبدال است، دیگه خودمونو میکشیم دیگه. بماند. خب حضرت در اینجا میگه حالا منو دیدید؟ میگم همه دیدی. میخواید از من چیزی بشنوید؟ بله. اون این است که امروز اینو به شما میگم، نمازتون رو روز اولا ظهر، وقت ظهر، نمیدونم عصر، وقت عصر، غروب، وقت عصر بخونید، درست شد؟ از گوش میدیم، درست شد؟ هفته اول خیلی مراقبت میکنیم، در روز که گذشت یه دفعه، حالا اشعارم با مغرب، حالا این دفعه رو اب نداره، ولی خب یه ما که گذشت امام زمانم دیگه ندیدیم، آمد و گفت و رفت، از یه ما دیگه برمیگردیم مثل صاحب. میخواین امتحان کنیم؟ حالا که تشریف نیاورد. این میشه چی؟ این میشه احساسات، این میشه نماز از روی احساسات. روزه از روی احساسات، اعمال از روی احساسات. زمان مرحوم آقامون هم همینطور بود. اگر مرحوم آقا یه دفعه به من بودن فلانی آسید محسن، حرفی را که من به تو میزنم نه از اینی که من میزنم بپذیر، این فایده نداره، خودت باید بفهمی و نتیجهش رو هم دیدیم. اون کسانی که وقتی که مرحوم آقا میامد اشک از همین چشماشون جاری میشد، گفتیم به به عجب حالی داره، عجب حال و هوایی داره، مطالب آقا رو می نوشتن، سلام و صلوات، و هر وقت می آمدن به سر کوچه که می رسیدن اول یه نگاه می کردن به منزل، یا السلام علیک، بنده خودم دیدم اینها رو که دارم براتون میگم. چی شد؟ بعد از آقا یه امتحان پیش اومد، فهمیدیم همه اینها احساسات بوده، همهش احساسات. من دارم میگم بابا اینی که ایشون گفتن تو کتاب، یا دروغ گفتن یا راست گفتن، اگه راست گفتن پس چرا این حرفا رو برای مردم زدن، برای ما نزدن؟ بعد تو خدا ببینی، گفتم تو کتاب نه، اونی که تو فلان جلسه گفتن، فعلا این حرفا گذشته، ما به اینا کار نداریم. التفات میگه این میشه چی؟ میشه احساسات. 10 سال با بزرگان بوده و اندازی قدم جلو نرفته، 20 سال بوده نرفته نرفته نرفته، ولی ای کاش انسان 1 ماه باشه، 1 هفته باشه، ولی در اون 1 هفته با سلوک عقلانی با ولی خدا باشه، عقلش رو به کار بیندازه، نه اینکه چون دستور دادن عمل کنه، فایده نداره. آقا از پیغمبر که بالاتر نبود، چی شد؟ پیغمبر دیگه بابا، پیغمبر امیرالمومنین. گفتم خدمت رفقا، تو خیابون میرفت سلام کردن، اون روش برگردون، حضرت زهرا گفتش که یا علی، این که تو در رفیقت بود چطور الان سرش؟ حضرت فرمودن با خدا پدری، من دارم میگم خدا پدر اینو بیامرزه، من سلام میکنم جواب منو نمیدن. امیرالمومنین چرا؟ چون احساسات بود. امیرالمومنین یه جوان 33 ساله در زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، از اون طرف ابوبکر 80 ساله با ریش تا اینجا و عمامه اینقدر. خب پیغمبرم گفته که گفته، حالا که فوت کرده، تا وقتی پیغمبر بود تمثال در مقابل نفس جلوه نمایی میکرد، حالا که پیغمبر سرش گذاشته پایین دیگه چیزی در مقابل انسان قرار نداره، انسان برمیگرده به همون مسائل و غرایز و صفاتی که نفس با اونها تا به حال خو گرفته. اون چیه؟ دیدن ظاهره. نگاه میکنین ابوبکر آمده میره بالای منبر گریه میکنه، میگه عجب آدم خوبی، نگاه کن چقدر دلش برای اسلام میسوزه واقعا. مگر میشه؟ اما علی میاد نه گریه میکنه نه چی، میره میشینه کنار، هیچ. یه نگاه به اون میکنه، ای مردم من قابل نیستم، اینا رو زده ها، ای مردم من قابل نیستم دیگه چه کنم، امتثالم، تکلیف شرعی احساس کردم، مشت تو دهن اون شخص توسط عمر تو سقیفه بنی ساعده رو یادشون رفته که وقتی گفتن پس از علی کجا اومد مشت تو دهنش، تمام دهنش خون شد و از دماغش شکست و خون آمد، اینا رو عمر. ای مردم چه کنم دیگه، شما مرا انتخاب کردید، شاید من اشتباه کنم، مرا از اشتباه در آورد. بلندشو بیا پایین، این 33 ساله نشسته اینجا، این بیاد بالای پیغمبر بره بشینه، نه اشتباه میکنه نه میگه من اشتباه میکنم، خیلی صاف، نه خیر نه اشتباه میکنم نه هیچی، هرچی هم دلتون میخواد بیاد تا روز قیامت هم بهتون میگم، بگم تو خونت چیه، بگم دیشب چه فکر کردی، بگم دیگه چیکار کردی، بگم. داره میگه دیگه، اون چی داره بهتون میگه که داری دنبالش میری؟ همین گریه، احساس شفقت بر اسلام. بله دیدم امت پیغمبر حیارا هستن، آمدم از انسلام این جمعیت جلوگیری کنم، از تشتت جلوگیری کنم. دیگه قبول کردی، دیگه چه کنیم؟ دیگه تکلیف شرعی است و از این تکلیف شرعی که ماد بلدی دیگه، از تکلیف شرعی و از این کارها. و این مردم همینطور نشستن نگاه میکنن، عجب آدمیه، چقدر این دلش برای اسلام میسوزه، چقدر آدم خوبیه، درست؟ ولی باطن چه خبره؟ و این مردم همینها وقتی رفتن سرشون به سنگ خورد اومدن، خلاصه دیگه مسئله زیاده دیگه، اونقدر که باید رفقا بدونن الحمدلله میدونن، از ما بیشتر میدونن که باید از نقطه نظر، نرسیدیم امروز به مطلب، انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم در جلسه بعد راجع به سلوک عقلانی و اینکه چه مراتبی داره دیگه بحث رو خیال میکنم از نظر مقدمه دیگه گفتیم دیگه، بله دیگه الحمدلله مطلب به جایی رسید که انشاءالله در جلسه بعد دیگه به اصل مسئله که همون کیفیت استفاده انسان از راه و روش و فعل و کلام و تفکر و سپردن و تسلیم به اراده و مشیت پروردگار است، همانطور که منظور نظر امام صادق علیه السلام در اعلی مرتبش که روزگار را به بطالت نگذراند اگر خدا توفیق داد انشاءالله برای مجلس بعد. اللهم صل علی محمد.